أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل ذريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون ونحن أنصار الله آمنا بالله ونشهد بأننا مسلمون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرام قدر، انشاءالله سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران می باشد که توفیق بازگو کردن تا آیه 49 رو در ایام مبارک رمضان خداوند سبحان قسمت فرمود. ادامه سخن در آیه 50 فرمود و مصدقن لما بین یدی من التوراه. در آیات قبل شخصیت بزرگوار الهی جناب عیسی ابن مریم خود رو معرفی کرد، گفت من رسولی هستم از ناحیه خداوند سبحان که با آیاتی آمده‌ام با شما سخن میگویم، نشانه هایی دارم که صدق مدعای رسالت من میکند، اموری به خداوند بر دست من جاری میکند که بر دست انسانهای دیگر جاری نمیشود. این دلیل صدق رسالت به ادعای نبوت من است. من جمعان که من میتوانم در قالب و تمثال پرنده از گل تندیسی بسازم، آنگاه در آن بدمم و به اذن الله حرکت کند و پر بزند این پرنده. من میتوانم که از بین ببرم و دور کنم بیماری کوری مادرزاد را و برس رو، و از اون مهمتر احی الموتا میتوانم زنده کنم مردگان رو. یا کل سیدن فی جوف الفرد، هنگامی که بحث از زنده کردن مردگان است بالاتر از این چه میتواند ادعایی داشته باشد عالم پزشکی؟ بیش از این و بالاتر از این میتواند کسی ادعا بکند؟ احی الموتا، زنده میکنم مردگان لا باذن الله. این فرازها رو محضرم بارک عزیزان توضیح دادیم و در آن شب پایانی مباحث رمضان این قسمت ها رو مفصل گفتیم. و دیگر اون که با ربکم به ما تأکلون و ما تدفرون فی بیوتکم، من میگویم که شما در منازلتون چه دارید، چه پنهان کردید، چه خوردید. اشاره کردیم که عیسی میتواند خیلی برتر از اینها را خبر دهد. خداوند دور آموخته است مسائلی که فراتر از تصور انسانها باشد و فراتر از مجموعه این جهان هست باشد، اما به لحاظ این که به هر حال انبیا سخنشون رو به گونه‌ای تنظیم میکنن که ابهام‌زا نباشد، به گونه ای تنظیم می کنند که مفید فائده باشد، وقت بسیار اندک گرفته شود و فائده بسیار زیاد باشد. لذا هنگامی که مشاهدات و مسائل ملموس مردم رو عیسی پاسخ می دهد و می گوید و خبر از اون می دهد، این دلچسب تر است. چون به هر انسانی که به زندگی خود واقف است، وقتی به اون بگویند تو در نهان خانه و گنجینه خود چه داری، بهش خبر بدهد، اینو بهتر لمس می کند تا بگویند در سوره یا سریا چیست. می گوید ما چه می دهیم؟ ممکن است انکار کند، استبعاد قائل شود، اما وقتی که چیزی که ملموس اوز گفته می شود، حس می کند اون رو و لمس می کند، اینو بهتر می تواند جذب کند و لذت از اون ببرد. این نتیزاله که لآیتن لکم ان کنتم مؤمنین، تا این فراز محضر مبارک عزیزان بازگو شد تمام. ابتدا سخن این شد و مصدقن لما بین یدی من التوراة، هنوز ادامه گفتار و ادعاهای این بزرگ مرد الهی است. عیسی میگوید دیگر اون که من مصدقم، من تصدیق میکنم لما بین یده من تورا، اون که قبل از من و پیش از من بوده است، من مجموعه تعالیم پیشین انبیاء الهی را که براب من آخرین وحی کامل و تورات هست تصدیق می کنم. این مقدمه می خواهد. نوعا این سنت رو در عرف سیاسی دنیا و حکومتی دنیای امروز عزیزان می دانند که هنگامی که حکومتی می آید یا تغییر کابینه ای در یه نظامی و در کشوری محقق می شود، به حال مسئولین اون دولت یا اون کابینه یا اون نظام اولین کاری که می کنند اینه که موضعشون رو نسبت به حاکمین قبل، حکام قبل و شخصیت های قبل و دولت قبل تعیین می کنند که خب ما در این بخش ضعف بوده است، در اینجا قوت بوده است، اینجا که این بوده است، ما این خط رو ادامه خواهیم داد، این خط تولید رو قطع می کنیم، ما در سیاست خارجی بنامون بر این است که مثلا چه بکنیم چه نکنیم. نوعاً اون مسئولین سیاسی و حکومتی وقتی که میان سر کار شروع میکنن به بیان اون مرادات خودشون، موازد خودشون رو کاملا تبیین میکنن و روشن میکنن. انبیا هم چنینن. پیامبران الهی نیز سیاست گذاری خودشون رو و موضع خودشون رو مشخص میکنن. بزرگمردی چون عیسی هنگامی که آمده است به صحنه، موضع خودش رو دارد نسبت به مربیان و معلمان و شخصیت های پیشین بشری مشخص میکنن که مردم بدانید ما اولین نیستیم، قبل از ما بزرگ مردانی بودن چون موسی، بزرگانی بودن چون نوح، چون ابراهیم، که ما در خط اونها و در پس اونها آمده ایم. موضع ما نسبت به اون بزرگان و شخصیت های پیشین مصدقن به ما بینیده، ما آمده ایم که یک جا امضا کنیم اون که پیشینیان گفتن و انبیاء گذشته گفتن. خب این نکته ایست که باز ملموس پاره از ریزان خواهد بود. نوع این چنین از سنت برها در مثلا معلمی دانشگاه اینها وقتی که سر کلاس ابتداء برخورد با دانشجو همه پیش دارن تشکر میکنن از زحمات معلمین پیشین، اینها ابراز میکنن که ما تشکر میکنیم از اون معلمینی که در دبیرستان در دبستان به شما مطالبی را تعلیم دادن، زحمات رو اونها کشیدن و شما امروز در کلاس درس ما آماده نشسته اید و مطالب را میگیرید. این سنت و علایی است که بزرگان چنین عمل میکنن، انبیا هم چنین میکنن. این بزرگ مرد الهی تصدیق می کند مصدقاً لما بین یده من تورات، چون این موضع انبیاست. پیغمبر مکرم اسلام هم مصدقاً لما بین یده من تورات و انجیل، نبی مکرم هم امضا می کند پای تورات را و پای انجیل را، چون این بزرگ مردان الهی همه در جای خود و در جای لاغفیش نخبگان خداوند سبحان و بشری بودند. خداوند اینها رو به عنوان فرهیستگان و برگزیدگان المصطفون الاخیار فرستاده است. لذا هنگامی که می آیند یکی بعد از دیگری به اصطلاح تعظیم می کنند، بزرگ می دارند زحمات پیشینیان و گذشتگان خودشون رو. این یه سنت و غلایی است که در بین انبیا وجود دارد و حاکم است. در اینجا فرمود تصدیق می کنم من اون که قبل از من آمده است از توراه، چون نزدیکترین وحی به جناب عیسی ابن مریم تورات هست و اون چیزی است که بر موسی کلیم نازل شده است. لذا تورات رو مطرح می کند. دیگه نیاز نیست قبل از تورات رو بگوید، چون همان چه بوده است در تورات هست. موضع عیسی نسبت به تورات هنگامی که مشخص شد نسبت به قبل از تورات رو تحت پوشش قرار می دهد. خود بین یدیه پیشینه ای را می گویند که نزدیک باشد. نزدیکترین پیشینه به جناب عیسی تورات موسی کلیم است. لذا این رو مطرح می کند. اونطور اینجا یه نکته وجود دارد قبل از ادامه سخن ارز کنم با اون که شاید به ذهن تداری کنند. خب به هر حال این موجب شادمانی یهودیان شد که عیسی و پیامبری آمد و یک جا گفت ما امضا میکنیم تورات شما را. خب این تورات آیا مثلا پس بنابرای مشخص میشود تا زمان عیسی این تورات خیلی تورات خوبی است، هیچ مشکلی ندارد، اشکالی ندارد، تحریفی ندارد که جناب عیسی آمده است میگوید ما تصدیق میکنیم؟ این نکند چنین نکته ایست و موجب شادمانی و سرور یهودیان باشد؟ یه بیاید جلوتر 600 سال هم بیاید جلوتر، مگر پیغمبر مکرم اسلام امضا نمی کند مصدقاً به ما بین یده من تورات و انجیل؟ خب اینا باید بیشتر موجب شادمانی یهودیان باشد. آیا این اثبات اون می کند که تورات تا زمان پیغمبر صاف و صافی مانده است، هیچ تحریفی ندارد، به دستی نخورده است و کامل است که پیغمبر اسلام اون رو تایید می کند؟ نه، این معنا نیست. نوعاً اینو توجه داشته باشید هنگامی که بزرگان توصیف یه شیعی را می کنن با مثالهای ملموس مطلب رو بهتر به ذهن مبارک عزیزان منتقل کنن. هنگامی که شما می بینید یه بزرگی میاد شروع می کند خواص ماده خوردنی رو می گوید، در لباس ائمه بنگرید ببینید چه مقدار توضیح دادن در مورد شیر مثلا، قلب رو صاف میکند، نمیدونم دیده رو چه میکند، شش هفت خصوصیت عالی مهمتر از تمام اینها به قبه حفظ یزید و فل حفظ. هیچ چیز مانند شیر نمی افزاید به حافظه، هیچ چیز مانند اصل در حافظه نمی افزاید. و وقتی که میان ائمه توصیف شیر میکنن، وقتی که ائمه میان تعریف اصل میکنن در خود قرآن، لبنن سائغن لذتن لشاربین، خداوند این گونه در مورد شیر میگوید، نوشیدنی سائق گوارا که لذتی دارد در وجود انسان اونها که میخورند و استفاده میکنند. یا در مورد اصلا فیه شفاء للناس، خب این خداوند سبحان شیری را که میگوید کدام شیر را میگوید؟ آیا اگر شیری که در یک ظرف مسمومی است، شیر آلوده کسی نیست، آیا شیری که از یک حیوانی گرفته شده است که مبتلای به مرض بوده است، هر کس بخورد دچار به چنین آفت سنگینی میشود، خداوند همون را داره توصیف میکند، همون را داره تعریف میکند؟ اگر تعریفی در زبان بزرگ وجود دارد، این تعریف منصرف به فرد کامل، منصرف به فرد اتم است. اگر بزرگان تعریف شیر کردن، این شیر کامل، شیر سالم. اگر تعریف اصل کردن، نه اون اصلی که برای مشخص نیست اصل و نسب اون از کجاست و چه دارد و چه ندارد، مراد اون اصل صافی پاک پاکیزه مرتب است. وقتی که عیسی دم از تورات میزند، کدام تورات را میگوید؟ اون توراتی که عالی است، اون توراتی که بر عیسی آمده است بدون تحریف. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام تصدیق تورات میکند، کدام تورات را تصدیق میکند؟ اون توراتی که در آن دست بشر وارد نشده است، اون توراتی که وحی منزل الهی است، پاکیزه بر قلب جناب موسی نازل شده است و برای بشر گفته است. اصلا برای این شبهه نباشه که گاه مطرح شده است در بعض از نوشته‌ها. فرمود من تصدیق میکنم و تأیید میکنم آنچه پیش از من است از تورات. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، در این حال که من تصدیق میکنم اون که در تورات وجود دارد، باید به شما بگویم که من عیسی، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، من برای شما حلال خواهم کرد بعض از چیزهایی که در تورات بر شما حرام بوده است. این مختصر اختلافاتی بین بعضن، یه مختصر اختلاف جزئی بین نظریات ما و پاره از مطالب تورات وجود دارد. این اختلاف از کجا برخواسته است؟ چرا چنین چیزی است؟ آیا جناب عیسی از پیش خودش چنین شهامتی را دارد که حلال کند آنچه را در تورات حرام شده است؟ هیچ پیغمبری چنین نکرده است. هیچ بزرگی از بزرگان خدا حرام به خدا را حلال نکرده است و حلال الهی را حرام نکرده است، الا به اذن الله، مگر به اذن الله. و علت این کار چیزی بحث کلی است. خداوند سبحان گاه مثلا در تورات، نمونه های اون در قرآن کریم هم داریم، هم عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، یه حکمی رو حضرت باری تعالی صادر میکنن. این حکم صادر الهی، خداوند حکم به حرمت یه شی میکنن، اما این حرمت یه حرمت مستمر پایدار همیشگی نیست. گاه خداوند سبحان یه حرمت هایی را قرار میدهد که اینها مقطعی است به تعبیر ما، اینها یه زمان و امد و مدت خاصی را داشته است. برای یک دوره و برهه خداوند این شیء را حرام کرده است، اونگاه شیء را در مقطع دیگر همون چیز را ممکن است حلال کنه. این همان است که از آن تعبیر به نسخ می شود. نسخ معنای دیگری نداره جز همین. پاره از احکام در شرایعی وجود دارد که در شرع بعدی نیست و برداشته می شود آن حکم، یعنی نسخ می شود و منسوخ است. این سنت نسخ، سنت الهی است و خداوند سبحان چنین عمل میکنند. منطقه یهودی ها نسبت به نسخ یک حساسیت عجیبی داشتن، برای همین عیسی این چنین میگوید. یهودیان در فکر خودشون میگفتن اگر این شیء حرام است، باید برای همیشه حرام باشد. اگر این بد بود، خداوند حرامش کرد، حالا خوب شد که حلال شد. اگر این شیء بد نبود، خوب بود که خدا از اول حرامش کرد. اگر از اول حرام شده است، پس بد بوده، پس الان بد است. اگر احیانا خوب بود، چرا خدا از اول حرامش کرد؟ نباید حرام میشد اصلا. تکلیف ما چه می شود که به حرمت اون عمل کردیم، دیگران براشون آزاد می شود؟ یه توجیهات این چنینی یهودیان از نسخ داشتن و یه ضربه اساسی که یهود خورده بود از نسخ بود، به لحاظ این که عیسی آمده از نسخ شریعت موسی کرده است. شما در تاریخ اسلام نگاه کنید، یهودی ها نسبت به نسخ به دست مسلمانان خیلی لطمه خوردن. قبله ای که برای اونها اون حجیت کامل رو دارن، دلشون هم خوش است که مسلمانان هم به قبله اونها رو کردن. خب عزیزان مشرف شدید، مسجد ذوالقبلتین رو دیدید؟ تقریباً 180 درجه اون طرف قبله بوده از این طرف قبله است. نوشته است همون مقابل هم قد نراتقل و بچه که به سما فلنولین نکه قبلتن ترزاها. خداوند سبحان آیه تحویل قبله و آیه 140 که سوره مبارکه بقره رو با چهار فلسفه تغییر قبله در اونجا مطرح میکنه، نوشتن اونجا آیه رو. پیغمبر 180 درجه قبلش رو تغییر دادن، برگرداندن در بیت المقدس، پشتشون کردن به بیت المقدس، روشون کردن به کعبه. پشت کردن به قبله یهودیان نفس قبله یهود بود. این خیلی گرانبها شد برای جامعه یهود که پیغمبر خاصا پشت به قبله اونها کرده است، اعتناع به قبلهشون دیگه نمی‌کنند. اینها خیلی لطمه از نفس خوردن، لذا نسبت به این حساسیت داشتن، نمی‌پذیرفتن. می‌بینید خداوند سبحان تأکید در قرآن می‌کند ما ننسخ من آیته او ننسها نأت بخیر منها او نزده الان تعلم ان الله على كل شيء قدير. خداوند سبحان سنت نسخ دارد، شیئی را نسخ می‌کند، می‌برد، شیئ دیگر مثل آن یا بعض آن جایگزین می‌کند. مگر نمی‌دانید خدا قادر بر هر چیز است؟ شما خیال کردید اگر خدا چیزی را آورد دیگه نباید ببرد؟ ببینید مجدد عرض می‌کنم، سر راه ما می‌زنم، احکام الهی گاه دارای دوره است، زمان دارد. یه زمان، یعنی از اول این حکم رو خدا وضع کرد برای ابد وضع نکرد. ببینید در خود شرع مقدس بگم، در خود قرآن اخیراً دیدم اشتباهاتی رو از ناحیه بعض از کشورهای دیگر، بعض از مسائل دیگر، به هر حال جزوه های اون دست بنده اومده بود و دوستان محبت فرمودن، اشتباهاتی رو مثلا به لحاظ ظواهر قرآن با استناد به ظواهر قرآن به ذهن بعضی اومده بود، ریشه های اون خدا میداند و مشخص است البته از کجاست، ما همچنین میدانیم که ریشه های اون از کجاست. من جمله اینکه مثلا خب پاری از مسائل رو به ظواهر قرآن بگیرند و بدون اینکه شناخت و عرفان به ناسخ و منسوخ قرآن باشه، ما در خود قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم عزیزم. من جمله که مثلا گفته بود در اون نوشته که طبیعی در حال مسائل این چنین زیاد بوده است در طول تاریخ، امروز هم وجود دارد، این عدم اطلاع دقیق به کلام الهی که موجب لغزیدن و لغزاندن دیگران هم می شود، که جریمه اون کسی که مثلا ارتکاب و عمل نامشروع می کنه آن است که در حبس قرار بگیرد، آن است که قرآن گفته است که یتوفا اینها رو حبسشون کنید در بیوت، در خانه ها این زنانی که چنین عملی را می کنند و جریمه شون این است. در خود زمان نبی مکرم اسلام آیه ناسخ، آیه که قرآن که در زمان غیر پیغمبر نازل نمیشه، آیه اول نازل شد در مورد زنانی که چنین عملی را انجام میدهند، این حکم بود که اگر زن مسلمانی احیانا عمل نامشروع انجام میدهد حبس شد، اینها را احبسوهن فی البیوت، اینها را در خانه ها حبس کنید. ادامه آیه را بخوانید، پایان آیه شریفه دارد او یجعل الله لهن سبیلا، اینها حبس کنید تا آنکه خداوند سبحان راه دیگری پیش بینی کند، تا آنکه خداوند سبحان راه دیگری طرح کند. مصلحت جامعه اونه که فعلا به این شیوه با اینها عمل باشد. اینا هنوز تحمل بعض از احکام و دیات و حدود اسلامی را ندارن. بعد از اینکه گذشت به اصطلاح به پایان دوره رسالت نبی مکرم اسلام نزدیک می‌شویم، در سوره مبارکه نور آیه آمد او یجعل الله لهن سبیلا، تفسیر شد آیه سوره مبارکه نور، شد ناسخ اون آیه دیگر، اون شد منسوخ، برداشته شد. پیغمبر فرمودند به این حکم عمل نکنید، حال چه بکنید؟ فجرد و کل واحد من هما ما تجنده، دستور ستازیان آمد، دستور ستشالله آمد. و این کجاست؟ این ناسخ هست نسبت به اون، یعنی اون حکمی که خداوند در اونجا گفت موقت بود. هنگامی که در شرع مقدس اسلام، اگر در سوره مبارکه بقره اینو بحث کردیم مفصل، اگر شوی فوت میکرد ابتداعا در شرع مقدس اسلام زن باید یه سال عده وفات نگه میداشت به شوهرش، الا که ملت اجتماعی بود، چون جامعه نمیپذیرفت که به هر حال این زن سریعا بعد از شوهر ازدواج کنه. یه سال گفتن نگه دارن، دست نگه دارن. وقتی که مردم آشنای با مزاق شرع مقدس بکنه، ایرادی نداره دیگه زنی بعد از شوهر ازدواج کنه، این قبحی ندارد شرع مقدس، بسا مصلحت در این قائل شود. در بعض از مسائل آیه شریفه ابتداعا اومد سنه و سال کامل رو به عنوان عده معرفی کرد، آیه بعدی اومد 4 ماه رو معرفی کرد، گفت 4 ماه درست عده زن در اصطلاح فوت همسر 4 ماه و 10 روز در آیه بعدی تعیین شد، آیه اولی منسوخ شد. ما در خود قرآن کریم عزیزان در احکام اسلامی نسخ داریم. نسخ مفهومش اینه که خدا یه آیه رو برام، یه حکمی را برام مدت مشخصی وضع کرده، اونگاه حکم بعدی می آید، مدت اون حکم اول تمام می شود، این حکم در صحنه وارد می کرده. مفهوم نسخ اینه، نه اینکه چیزی بد بوده بعد خدا نعوذ بالله نستجیر بالله خداوند سبحان بعد تجدید نظر کرده است گفته است خوب است، این نیست مفهومش که یهودی‌ها می گفتن. حکمی که نسخ می شود از اول بنا نبوده است دائم باشد، منتها ما بلد نبودیم، ما نمی دانستیم که حکم الله چیست، و الا اولیاء خدا می دانستن که این حکم مقطعی است، این یه دوره و زمان ویژه و خاص دارد. در اینجا هم جناب عیسی می فرماید ولو حل لکم بعض الذی حرم علیکم، من عیسی حلال میکنم برای شما بعد از چیزهایی که مقطعی برای شما حرام شده بود. این فرقی است که بین شریعت من به شریعت جناب موسی وجود دارد. بجئتکم بآیة من ربکم، مجدد تکرار میکنه، تمام اینهایی که من گفتم از خودم نبود، این شریعت من، احکام من، آیات من، معجزات من از خودم هیچ چیز ندارم. هیچ انبیا به خودشون هرگز افتخاری نکردن، همه چیز رو از ناحیه پروردگارشون دانستن، خودشون به هیچ دانستن. جئتکم بآیة من ربکم، اون چه من دارم آیه خداست که برای شما میگویم، فتقوا الله و اطیعون. اگر طرف شما عیسی ابن مریم می بود هر کار میخواستید بکنید، اما وقتی طرف شما خداست بترسید. اگر من دارم آیات خدا را برای شما میگویم، پس شما سرکارتون با عیسی نیست، سرکارتون با خدای عیسی است. اگر سرکارتون با خدای عیسی است، فتقوا الله، ساده نگیرید مطلب را، بدانید مخالفت با خداوند سبحان گران برای شما تمام میشود. فتقوا الله و اطیعون، اطاعت کنید فرمان الهی را تا فائز و کامیاب و رستگار باشید. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، بدانید ان الله ربی و ربکم، اون الله و آفریدگار وجود است که پروردگار ما، رب ما و رب شماست، پروردگار و مربی ما و مربی شماست، پس او را عبادت کنید نه چیز دیگر و کس دیگری را. این منطقی که در اینجا میبینید جناب عیسی میگوید، این همانی است که ما در شرع مقدس اسلام به اون توحید در ربوبیت میگوییم. یعنی میگوییم الله آفریدگار وجود، خالق هستی که منازعی ندارد. ما در مقام این که الله آفریدگار وجود است و از هیچ کس دیگر در خلق و آفرینش نقشی بر نمی آید و سمتی کسی ندارد در آفرینش، بحثی نداریم با کسی. این نکته ایست که همه قبول دارن اون رو، کسی ادعای خلق نکرد در وجود، بلکه اون که مهم است بحث در آن است که چه کسی اداره می کند، چه کسی باید طرح بدهد، چه کسی باید تربیت کند جهان را، چه کسی باید تربیت کند وجود را، چه کسی انسان را باید تربیت کند. مقام ربوبیت و پروردگاری است که ادعی خواستن شریک اون شدن با خداوند سبحان، اومدن گفتن انا ربکم الاعلا، دم از ربوبیت بر خودشون زدن. حال یا فرعون گونه یا مانند زمان ما و مانند طول تاریخ، ادعی بودن که پا در کفش الهی گذاردن به تعبیر عامیانه قضیه، و خواستن تربیت رو خودشون به عهده بگیرن و تربیت رو به عهده خداوند سبحان نگذارن. بحث در اینه که ان الذين قالوا ربنا الله، از بزرگترین شعارهای افتخارآمیز در شرع مقدس اسلام این شعاره، ان الذين قالوا ربنا الله، پروردگار ما فقط الله است. ما آفریدگار وجود رو به عنوان مربی میپذیریم، ما از کسی دیگه فرمان نمیگیریم، ما از کسی دیگه تربیتی نمیگیریم. اون کسی میتواند ما را تربیت کند که ما را ساخته. بهترین کسی که میتواند این کارخانه را اداره کند، بهترین کسی که میتواند استارت این کارخانه رو بزند و این کارخانه رو درست اداره کند، اون مهندسی است که طراحی کرده است، اون مهندسی است که این ساختمان کارخانه رو، این تشکیلات و این به اصطلاح مکانیزم این کارخانه رو از اول طراحی کرده است، پیشبینی کرده است. او باید بیاد استارت رو بزند، شروع کند. او میتواند بهترین شیوه نگاهداری این کارخانه رو تعلیم کند و خداوند سبحان که کارخانه هستی و وجود را آفریده است، او میتواند شیوه بهره برداری از این کارخانه رو تعلیم کند. اوست که به انسان میتواند بگن انسان چه بکن چه نکن، کجا برو کجا نم، چه بخور چه نخور، چه چیزی باید عمل کنی، فکر پاک چیست، فکر ناپاک چیست، خواص چیست، طیبات چیست، پاکیزه چیست، ناپاکیزه چیست. اینا کار خداست، اون خالقی است که آفرید از این وجود رو، چه داند اون که اشتون میچراند، این کار دیگران که نیست. ان الله ربی و ربکم، از کی چی برمیاد؟ بگویید شنیدید یکی روستایی استقبال شد، عذرخواهی میکنم، یکی روستایی استقبال شد خش الان کرد بر تاک بستان سرش، او گرد خورده از این اولاغ را، بعد اومده از این صاحب تاکستان، برحال این صاحب تاک این سر اولاغ را گذاشته از کنار بارش. بعد این آقل این فریقه این رد شد، گفت خب مرد اسلامی میخواد چکار کنی؟ میخواد حفظ کند مزرعت را؟ این اگر راست میگفت گرد خودش نمیخورد، این که گرد خودش خورده چگونه میخواد این کله مرده رو مزرعت را حفظ کند و تاک تو را حفظ کند؟ برو دنبال حفیظ باش، برو گفتم چی حفیظ هست؟ کی میتواند عزیزان؟ هر کی رو شما در وجود نگاه کنید، ماشاءالله الله همان حکایت هست، همان تاک است و همان علم کردن هست. چی میتونه جز خداوند سبحان؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خداوند سبحان مؤثری در وجود نداریم. اگر این چنین است، مربی جز خدا در وجود نداریم، تربیت با اوست، همان گونه که آفرینش و خلق با اوست. این شعاری است که انبیاء الهی گفتند و پایان محکم ایستاده‌اند. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، استقامت پای آن کردم، ایستاده محکم استقرار. در اینجا جناب عیسی شعارش همین است: ان الله ربی و ربکم. ان الله از زیباترین فراز هاست. ببینید گاه متذکر شده این محضر مبارک تو ما سه واژه داریم: آفرینش، پرورش، پرستش. اینها مثلث سعادت است. آفرینش، پرورش، پرستش. ان الله مقام آفرینش، ربی و ربکم پرورش، فعبدون پرستش. این سه واژه رو جناب عیسی کنار هم دقیقا اصول سعادت از انسانها رو در مکتب الهیت و توحید فقط مطرح میکند جناب عیسی: ان الله ربی و ربکم فعبدوه. اگر خدا آفریدگار وجود مربی شما، تسلیمش بشید. فرمان از دیگری نبرید و نگیرید که کسی نمیتواند ترتیب ببندد برای شما. فعبدوه. حاضر صراط و مستقیم، صراط و مستقیم همین است. آفریدگار را خدا بدانید، پروردگار و مربی را حق بدانید و تسلیم فرامین او بشوید. صراط و مستقیم معنی دیگری ندارد. هر آنچه را که بگویید داخل در این صراط و مستقیم است. حاضر صراط و مستقیم. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. جناب عیسی دعوت خودش گفته است، زحمات خودش کشیده است، تعالیم خودش رو مطرح کرده است، اما ظاهرا مشخص میشه قرآن جزئیات کار رو نمیگه که به عیسی چه گفتن. اما متاسفانه این یه نکته کلی است که علت تأسف به تعبیر خود قرآن کریم خداوند سبحان مطرح میکنه: یا حسرت على العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یا حسرت على العباد. ای وای که خداوند، ای وای تأسف بر بندگان، به انسانها. ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. این دیگه تمام انبیا رو میگیرن، عیسی رو مثل هیچ پیغمبری نمی آمد الا این که مردم متاسفانه قدر اون پیغمبر رو اون گونه که باید ندانستن استهزا میکردن. جمله‌ای داریم در حق انبیا الهی عزیزان که الانبیا مکفرون. زمانی از سوره قمر اشاره کردم الانبیا مکفرون. این چی؟ یعنی انبیا تکفیر شدن؟ نه، این نیست مراد. خیلی انبیا تکفیر نشدن. لا یشکر معروفهم از ماده کفران میاد، نه از ماده کفر. یعنی زحمات انبیا و خدمات انبیا الهی قدردانی نشد، تا الان هم نشده. آیا اون جایگاهی که انبیا باید تو جامعه بشری امروز داشته باشن دارن؟ آیا اون مقداری که از بزرگان انبیا الهی باید یاد شود در یه جامعه 6 میلیاردی که مدیون تلاش انبیا الهی است؟ اگر صنعت برای بشر دربش باز شد و علن ناله الحدید به دست توانمند جناب داوود بوده است، اگر دانش طب گسترش پیدا کرده است به دست بزرگ مردی چون عیسی بوده است، اگر پاوی از علوم ادبی و پاوی از علوم دیگر مطرح شده است به دست انبیا بزرگوار الهی بوده است، اینها دینی چای فهم بشر رو بشودند، اینها دانش رو بشر کرد، اینها بشر گفتن بشر این دنیا که میبینی از برکت تعالیم انبیا و تعالیم نبی مکرم این دنیا مخلوق خودست، برو ازش استفاده کن، کار کن، یادش بگیر، احساس نکن این ما خالق توست، احساس نکن این خورشید خالق توست که دستی نزدیکش بشی، احساس نکن این سنگ و چوب و حجر و این حیوان معبود توست، نه اینا رو بشناسی، بشکافی، ریزش کنی، تجزیه کنی، استفاده این همه برکت انبیاست و ما داریم نام میخوریم امروز. آیا همون مقداری که اینها خدمات و زحمات به بشریت دادند و کشیدند برای بشریت این زحمات رو چقدر قدردانی از اینها شده میشنند؟ الانبیاء و مکفرون. این به اصطلاح جامعه را باید بر تن دوخت. نوعا متاسفانه این اصل کلیست. خدمتگزاران واقعی جامعه، انسانهای دلسوز برای جامعه بشری در طول تاریخ اونطور که باید و شاید مردم قدرشون رو نمیدانن و قدردانی از اونها نمیشه. دلیل اینها هم خودشون بلدن، راهشون رو بلدن و میدانن، میگوین وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. این ها میگن ما رومون به حق کردیم، دستمزدی ما نخواهیم از کسی، میدانن که نمیشه. خب این جناب عیسی بزرگ مرد الهی با اون اعجاز و با اون کرامت و با اون مقام و با اون شخصیت حالا ماده دعوتش مطرح کرده. از قرآن میگه فلما احس عیسی منهم الکفر. فلما احس عیسی منهم، منهم کی؟ اصلا اینه که بایشون براشون پرنده آورده است، پروازش داده است، زنده کرده مرده هاشون رو، کورشون نابینا شفا داده. حالا این آمدن مقابل عیسی چه میکنن؟ احس عیسی منهم الکفر. الله اکبر. کلمه احسه از ماده جس میاد، اون دانشی که از حس برمیخیزد آن را احساس میگویم. ما دو گونه دانش داریم از یه بعد تقسیم. گاه بعض از مطالب از حدس برمیخیزه، ما حدس میزنیم، چیزی حس نمیکنیم، چیزی ندیدیم، چیزی را به اصطلاح لمسش نکردیم، اما من حدس میزنم که الان بیام بالا مثلا این ساختمان که این شکلی را دارم، من حدس میزنم که فلانی را الان ببینم این خواسته را از من دارد، این خواسته مادی دارد، خواسته فلان نکته علمی را میخواهد الان که میاد به من ملاقات دارد. حدس میزنم که این دانشجو این دانش‌آموز این نمره رو میگیرد، این موقعیت رو دارد. حدس میزنم که فردا شرایط خوبی برام پیش میاد. خیلی از چیزهایی که ما داریم از حدس است. خود حدس گاه این از برکات است. حدس صائب اون حدسی که کارساز است و واقعا به هدف میرسد از برکاتش که خدا در وجود انسان داده. و گاه این حدس اگر دل صافی باشه خیلی درست برمیاد. خیلی انسان ها نان از حدسشون میخورن. اینها در تجارت موفقن از حدسشون، در علم موفقن از حدسشون. این حدس ها خیلی به کار ما میاد. علمی که برخواسته از حدس است یه شعبه از اشراق است. حکمایی بودن قبل از اسلام بینان گفتن اشراقیون. اینها معتقد بودن که دانش رو باید به هر حال از درون پیدا کرد. دانش را همون درونی است. باید از حدس مسائل را فهمید و هر مقدار سینه صافتر باشد و وجود نورانی‌تر باشد انسان بیشتر حدس مبارک دارد. این هست. اما نوع دوم دانش، دانش احساسی است. دانش احساسی یعنی ان حسن. می‌بینید، می‌شنوید، لمس می‌کنید، می‌بودید، از اون چه دیدید یه ادراکاتی دارید، از اون چه شنیدید یه استنباطاتی دارید. اینا میشه احساس. اینا میشه حکمایی بودن که اینا گفتن مشائین، اینا گفتن رواقیون. اینا معتقد بودن که دانش با گفتگوست، با شنیدن است، با لمس کردن است. اینا علمشون علم احساسی و حسی بود، نه حدسی مانند اشراقی بود. فلما احس عیسی منهم الکفر، جناب عیسی از مخالفین خودش حس کرد کفرشون رو. یعنی چی؟ یعنی کفر اینا علنی بود، یعنی مقابل اینها با عیسی کاملا آشکار بود، فحش دادنشون مشخص بود، لگدگانیشون مشخص بود، اهانتشون به عیسی مش چیزی نبود که بخواد از قلب کسی برخیزد. نمیدید عیسی، فلما احس عیسی، میدید مخالفت اینها را و لجاج اینها را، احساس میکرد از اینها و دید متاسفانه از اینها کفر را. احس عیسی منهم الکفر. ولی اینجا سوالی مطرح شده، کفر احساس کردنی است؟ مگر کفر در درون سینه نیست؟ مگر کفر سرپوش بر اون نهاده نشده از چه کفاری که کفرشون درون سینه‌اش فرو نمیشه بر کسی؟ چطور عیسی احس احساس در جایی است که بیرون باشه دیده بشه کفر اگر در درون سینه است؟ و چطور احساس خداوند احس عیسی منهم الکفر مطرح میشود؟ واحس کردیم از در باره فیضا کفر تقسیماتی دارد. نوعی از کفر هست کفر قلبی است، اما نوعی از کفر کفر اسیانی و تمردی است. یعنی ما وقتی میبینیم فلان کس حج نمیدهد، نماز نمیخواند، قمص نمیدهد، جهاد نمیکند، زکات نمیدهد، امر معروف ندارد، نهی از منکر ندارد، خب چی دارد؟ اون کفر دیگه، اون چیزی کفر شا خودم ندارد که. کفر یه نوعش کفر قلبی است، اعتقادات فاسده قلبی است، انکار از چیز چیز، اما یه نوع کفر کفر اسیانی و تمردی است. من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، کسی که ترکن عمدن درک صلات می کنند که کفر مون می کنند. حالا نوعی از کفر است، نوع کفر نجاست ها بر منکره مبدع و معاد مثلا. پس بنابراین خود کفر کفر اسیانی حس می شه، انسان حس می کنند کاملا از عمل کرد. مضافاً بر این که کدام نکته است که درون سینه انسان باشد و به هر حال رو نشود. عزیزان خیلی به ندرت هم کسانی که بتوانند اون که در درون دارن برای سالیان سال نگرش دارن و رو نشدن. به الا به تعبیر شاعر عرب و کل انا و این به لذی فیه ینظرو، یا به تعبیر خودمون از کوزه همان برون ترابد که در رو است. در حال چقدر انسان میتواند پنهان کنه؟ رو میشه، رو میشه خلاصت تینت، رو میشه اون کفر درونی و عدم ایمان. اینجا خودشو نشان بده، فردا نشان میده، در این برخورد نشان بده، در این معامله نشان بده، در اون ازدواج نشان میده، در اونجا نشان نده، هم در اقتصاد نشان میده، در سیاست نشان میده، در کجا نشان میده. این خیلی از مسائل هم که اینها قلبی هستن، اما بالاخره ابراز میشوند، در ابرازشون ما شناخته بونا پیدا میکنیم. اساسا خود شجاعتی ملکه نفسانی است، شجاعتی هم قلبی است. ایده شجاعت نوعاً وراثتی است، یعنی از مسائلی که در ژنتیک بحث میشه منتقل میشه با ژن شجاعت. اون جمله معروف رو واسه کردین نظام بایتون وقتی که خب استعمیر علیه السلام فرمودن بابا محمد برو بزن،
خب این بنی زبه اومدن دور این شطور رو گرفتن، فرمودن به خدا اصلا تا زمانی که این شطور نخوابد جمن نمیخوابد، جنگ جمن نمیخوابد. محمد حقیقی هی میرد جلو، هی چند صد نفر استن از این قبیله بنی زبه لایه لایه دور این شطور رو گرفتن، اجازه نمیدن کسی نزدیک بشه. هی برمیگردن، هی میرد، هی امیرالمومنین دیگه به تعبیر ما آسمانی شدن، اومدن با غلاف شان چیز بدن در شانه محمد حنفیه، فرمودن محمد اخذت شعر کن من املک، تو رو رج مادر گرفته، تو رو جن مادر ارمیجه، تو رو جن مادر گرفته، تو در شجاعت مثل من نیستی که این تو رقب نشینی میکنی. یه اشاره که فرمودن بابا مشتبه برو، تو برو وجود مقدس حضرت حسنات نهری حرکت چیزی نگرفتی در صدای نهری شطور بلند شد بر زمین افتاب جنگ جنال خوابید با یه اقدام کلیدی وجود مقدس هست مشتبه. این شجاعت جن منتقل میشه. خب منتها این شجاعت در وجود انسان هست، آیا در وجود میمانه؟ نه دیگه، مبرز بره دیگه. اون انسانی که میبینی واقعا مرد میدان است، هیچ خوفی هم ندارد، با اون قدرت با اون صلابت ایستاده است، اون شجاعت درونی شروع میشه. اون انسانی که جبن داره، خوف داره، ترس داره، خب اونم رو میکنه. مسائل قلبی اینها رو میشن عزیزان، امکان نداره اینها رو نشن. برای اون کسی ببینید واقعا در دلش ایمان وجود دارد، واقعا به جان پذیرفته است حقایق وجود و هستی، خب میبینید در اعمالش میشه در تجارتی که دیده نشه، میشه انسان مؤمن در تجارت خیلی بندگان خدا رو نخواد، میشه انسان مؤمن در زنداری و در فرزندداری ایمانش دیده نشه، امکان نداره، باید ایمان دیدهش. ایمان که نمیتونه تو صندوق چه سینه بماند، باید مبرزمان در مقام عمل باشد. در گفتار مؤمن نگاه میکنید، اون جمله زیبایی که در اکتاب نهج البلاغه بود، وقتی که نگاه میکنید المؤمن ها ازار نزنه اعتبار، مؤمن وقتی که نگاه میکنه هم نگاهش اعتبار است، اضافه که تفکره، وقتی ساکت میشه همش فکر، همش اندیشه، همش تعمل، اضافه اعتیه شکره، وقتی بهش میدن چه شکری، چه تقدیمی، چه سناوی، و از پولی هم سواره، وقتی هم میکشه بعد میگرد که خدای آماده هم میپذیرم واقعا از پولی هم سواره. و مؤمن همینه دیگه، ایمان همینه. چه این حالت هم چه فکر زمان برای برز از عزیزان خیلی دیر زمان بود از میفردن بزرگ یا بزرگان اساتید ما علیه رحمت و رزوان میفردن پشت سر مرحوم سید در صحن امیر المؤمنین علیه السلام در نجف نماز میخوند. در همون سالی که انگلیسی ها جاسوسشون فرستاده ایستاد کنار فرزند بزرگوار مرحوم آسمان کاظم و آستاب الحسن و عرض به خدمت جناب عالی سنجر رو کشید در این نماز، زد شاهرگ گردن رو زد و جفا کرد رکای اصلی و از گردن پسر مرحوم سید بین دو نماز، نماز رو تمام آقا نماز سلام داد، برگشت نگاهی کرد بلبله مردم چی چه خبر است، دید که خون از گردن پسر جاری است، رگهای گردن هم آقازاده رشیدی که اداره می کرد و امید آینده بود بعد از پدر، دید این وضع رو شمارد. خدا می داند این بزرگوار استاد مرحوم رو آمی فرمود مرحوم سید سر شران که کفر نام الله و نام الله که اون برگشت رو به قبله کرد، می فرمود به خدا قسم نمازش از همیشه با خانتار نماز عشاء رو کن، اصلا فرقی نداشت برای چین هم جنازه فرزندش دیگه است، سر بریده پسرش مقابلش دیگه است، به زبطوریه کوف استقار ایستاده است. خب باید ایمان اینجا باشه، امکان بده دیگه، ایمان ابراز می شود، کفر ابراز می شود، اینها کاملا خودشو نشان خواهد داد. فرمود فلم ما هست ایسا من همال کفر، انگاه می شه احساس کرد ایسا کفر از این جماعت، آنگاه قاله جناب عیسی لباس کرد، قاله من انصاری الالله، عیسی گفت من انصاری. این کلمه انصار جمع نصیر است، انصار جمع نصیر است، مثل شهید و اشهاد نصیر و انصار جمع ناصر نیست، نصیر و انصار، اون یایی که دنبالش اومده است، اون یای متکلم وحده انصاری در اینجا یعنی نصیرها و یاوران من. چه کسی یاور و نصیر من خواهد بود؟ من انصاری الالله. وقتی که جناب عیسی جبر و این گونه دید در جامعه که اینها استقبال می کنند، نیاز به آنه که جناب عیسی یک تشکلی برای خودش داشته باشد. به اصطلاح ما ببینیم چی هوادار است، چی مؤمن است، اینها رو متمرکز کنند، یه هسته، یه تیمی، یه تشکلی درست کنند، پیروان خودش رو جمع جور کنند، مشخص کنند، تغییر موضع بکنند و بتوانند با هم با وحدت و با تشکل ایمانی مقابل دشمنانشون بایستن و حرفشون رو بزنن. باید اینها رو از تشتت و تفرق جناب عیسی جمع کنن. بسه اینها رو خواهد جمع کنن عیسی. من انصاری کیه جواب ما رو بدهد؟ چه کسیش انصار ما باشد الالله؟ دو نقطه در اینجا وجود دارن. یکی اینکه فرمود من انصاری. انصار از ماده نصیر. نصیر و نصرت و ناصر به معنای یاری است. آن و معاون و معاونت هم به معنای یاری است. اما فرق میکنه، هرگاه صحبت یاری دادن به خداست و اولیاء خدا همیشه بحث نصرت مطرح میشه، این تنصر الله ینصر. اون جمله وجود مقدس حضرت ابی عبدالله رو شنیدید، هل من ناصر ینصرنی. نوعا هرگاه صحبت یاری دادن به خداست نصرت مطرح، خدا این وقت استعانت و اعانت نمی خواهد، خدا نصرت می طلبد. به لحاظ این که در آن و معاونت نوعاً خدمات مالی وجود داره، نوعاً پشتیبانی و حمایت. معاونت نوعاً در موارد است که یا با پول کسی رو کمک میکنی یا با آبرو کسی رو کمک میکنی، اما در نصرت عمدتاً خودت به صحنه میاد. وقتی خود انسان به صحنه میاد، من انصار الله. شنیدی اون جریان وجود مقدسه از سیر شهده رو عبید الله و رجوفی رو باشد پایان سخن از میکنم که تذکر پایان این سخن هم باشد. نوعا نصرت اونجاییست که مقابل دشمن خود انسان به صحنه میاد با تمام وجود و قدرت. من انصاری. منطقه بعد جناب عیسی نمیخواد داره خودش به قول ما یار کشی کنه. من انصاری الالله. من ان هدف جناب عیسی، من انصاری الالله. کیسی بیاید با من در کراب من به سوی خدا حرکتمون رو ادامه بدهیم. انبیاء الهی دم از خودشون که نمیزنن، نمیخوان که بازار خودشون گرم کنن. من انصاری الالله. البته در اینجا بعضی مفسرین کلمه اله رو به معنای مع گرفتن. من انصاری الالله میشه من انصاری مع الله، یعنی خدا که ناصر من هست. کی در کنار خدا حاضر از من دفاع کند و حمایت کند؟ چه کسی در کنار خدا اونم میاد پشتیبان من میشود؟ ادعای اله را به معنای معه گرفتن. به این در قرآن وجود داره این استعمال، لا تأکلوا اموالکم مع اموالکم مع اموالکم اله اموالکم، از اونجا داره که معه معنا میکنه، نخورید مال یتیما رو با مال خودتون. اله اونجا به معنای معه است. چه کسی میآید در به اصطلاح در کنار من به سوی خداوند سبحان حرکتش رو ادامه بدهد؟ من انصاری الالله. آور حواریونو نحنو انصارنا. گروهی صداشون بلند کردن، دستاشون بلند کردن، یه اقلیتی علالمعروف دوازده نفر، علالمعروف دوازده نفر گفتن جناب عیسی ما هستیم، که نام این جماعت و این گروه در طول تاریخ و در قرآن حواریون هست. خود حواری از ماده حور می آید. شنیدی در قرآن خداوند سبحان از باج بهشتی را که خب در ماه مبارک رمضان زیاد خواندید و میخواندید نوعا و زربجنا مثلا من حور العین، حور العین یا حور العین، خود کلمه عین به معنای زیبا چشم است. اون زیبی که چشم زیبایی دارد اون را عین میگوین. حور اون زنی را میگوین که سپید اندام است، اون سپید اندامی را حور میگوین. حور العین یعنی بلورتن، بلورتنی که چشم او شهلاست، این میشه حورالعین. خود کلمه حور این معنا را دارد، از ماده سپیدی میاد. حواریون اون کسانی که به تعبیر بعض از بزرگان دلها به سپیدی داشتن، اون کسانی که دلهاشون بشسته بودن، زنگارها را از این دل برداشته بودن، اونها کسانی بودن که شهامت این داشتن، توفیق این داشتن، لیاقت اون داشتن که در کنار عیسی الله حرکت کنن، بگوین نحن انصار الله، ما آمده این جناب عیسی. نحن انصار الله. اینا چون عیسی رو میشناسن میدونن که عیسی دم از خودش نمیزنه، نمیگن نحن انصارک، ما یار تو هستیم عیسی، میگن نحن انصار الله، ما یار خدا هستیم. اونجا امروز امیر در میخانه توی تو در خدمت جناب عیسی به سوی خدا حرکت میکنی، بالله خدا مقصد و مقصود است نه عیسی. نحن انصار الله، اینها خیلی نکته است. نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم. آمنا بالله، ایمان آورده ایم به خداوند سبحان. جناب عیسی از تو میخواهیم که امروز شاهد ما باش و اشهد بر ناموسن. عیسی تو امروز شهادت بده که ما با تمام سختی ها، ما با تمام مشقات، در قبال تمام این گروه، ما 12 نفر در خدمت تو نیستیم و تسلیم خدای تو میشنیم. تو امروز گواه و شاهد ما باش برای فردای قیامت که ما چگونه عمل میکنیم. و واقعا عزیزان شرایع الهی و ادیان الهی همینطور پا گرفتند، یعنی با این مردان خالص این چنینی، با اینهایی که در اون شرایط نحن انصار الله، با اون جبه اجتماعی که احس عیسی من هم کفر موج میزنن، سر بر میارن میگن ما یار کدا هستیم، عیسی آمده ایم. تو شاهد باش که ما با تمام وجود تسلیم شدیم و اومدیم. همیشه این تفکر این انسان ها بودن که دید خدا رو پا برجا کرد. فرمی نمی کند چه موسی باشد، چه عیسی باشد، چه وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد.
قضیه همین است انشاءالله. از جهت تفصیل ادامه بحث رو در گفتگوی آینده محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. اومدن بعض از قبائل اطراف مکه مدینه. یا رسول الله، ما میخواهیم اسلام بیاوریم، با قرآن آشنا شدیم، یه چند نفری رو از این قاری های قرآنتون، از این مسلمانانتون بپرسید که به ما تعلیم قرآن بدن. ما چندین قبیله ایم، نیاز به چند نفر داریم. پیغمبر 10 نفر رو فرستاد همراه اینها اومدن که بیایم تعلیم قرآن بدن. توطئه بود، از قبل پیش بینی کرده بودن، با قریشیان ساخته بودن که اینها رو بگیرن از پیغمبر تسلیم قریش کنن، قریشیان اینها رو به ثغاف انتقام بعد و احد بکشن. به این راه اینها فهمیدن، خواستن دینها رو دستن بزنن بگیرن. 5 نفرشون همونجا مبارزه کردن، به شهادت رسیدن، کشته شدن این قاریان قرآن در مسیر. 4 نفر دیگرشون به قبائل که بردنشون، در قبائل به حال اینا سعی کردن مبارزه کنن و به شهادت رسیدن، کشته شدن. فقط یکیشون بتونستن به مکه برسانن. از این 10 تا یه نفرشون تونستن مکه برسانن. بزرگمردی از بزرگان. خب این دیگه به اصطلاح ما این نفر آخر کی بوده؟ اونی بوده که دیگه از بدیه مثلا ضعیف‌تر بوده دیگه، که اون نفر با شجاعت خودشون رو جنگیدن به شهادت رسیدن. این مقداری مثلا بگید دیگه نفر دهم بوده. حالا این نفر دهم رو ببینید، نحن انصار الله، نحن انصار الله، خبر دادن که یه نفر آوردن و اعدامش میکن، میخواییم به تقاس فلان کس که در بدر کشته شده هست اینو به تقاس اون میکشیم. خب دستور دادن که اینو بیاورن کنار تنعیم، آوردن بیرون، چون این کارا تو حرم انجام نمیدادن، اینجا اهلیت هم تو سرزمین حرم قصاص نمیکردن، میگفتن خارج از سرزمین حرم. تنعیم الان هم میدارید تو آیان، وقتی میخواد محرم بشید مجدد میرید تنعیم محرم میشید، یعنی از سرزمین حرم میاد بیرون یه فرسخ و خورده خارج میشید. بعد اونجا مسجد تنعیم الان وجود، آوردن تنعیم دار رو برپا کردن، گفتن دارش بزنید. بعد وقتی میخواستن دار بزنید که از بزرگان قریش بلند شد و سخنرانی کردن، رو کرد در حضور مردم به این آدم که میخواستن به اصطلاح به دارش بزنن که بدبخت، ببینی الان چه روزی داری؟ الان پسر عبدالله در مدینه زیر سایه های خرما نشسته است، تو اینجا داری سر به سر دار میزند. میفهمی؟ میفهمی که بر تو میگذارن؟ آیا دوست نمیداشتی که او به جای تو باشد و تو با آسودگی به سوی زن و فرزند خویش برگردی و آسوده خاطر باشی؟ چرا این تو خودتو به کشتن دادی؟ شروع کرد تبلیغات سیاسی این چنین کردن. گفت اگر اجازه بدید من اول 2 رکعت نماز بخوانم. نماز خون اما خیلی سری. گفتن چرا سری خوندی؟ این چه عملی بود؟ گفت نخواستم تصور کنید که من به خاطر ترس از مرگ دارم نمازم رو طول میدم، خواستم نماز رو سریعتر بخوانم. بعد رو کرد گفت پاسخ سوالت رو بگم، بعد هر کاری میخواید بکنید ادام کنید. بارم به خدا سوگند اگر بدانم خاری به پای محبوبم مولایم سیدم و آقایم رسول خدا وارد شدن، حاضرم 100 بار به این دار و تناب شما آویخته شدن، اما یک خار به پای رسول خدا نکند، و وارد بشه. گفتن بدار بیا بزید بدار بیسته بدار بشد. نحن انصار الله اینها بودن عزیزان که محکم تو این شرایط ایستادن. اینها بودن که هنوز در معدنه ها صدا را میشنوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وجود مقدس علی عبدالله شنیدم که عبیدالله حر جعفی، این غیر اون حریست شما میشناسید، حر بن یزید ریاییست، عثمانیست، این نام‌آوران بود. شنیدم که نزدیک از قیامش با خیمه‌های خودشون معزنشون فرستادن که برو بگو اگر میخواهی به هر حال مسیر زندگیت عوض کنی الان فرصت خوبیست، بیا مسیر زندگیت عوض کن و ما ملحق شو. پیغام به فرستاد، به تعبیر ما تحویل نگرفت، اومد خبر داد یا به رسول الله تأثیر نکرد، من خودم میرم. راه اختزا دارد که بر سر بیمار انسان خود پا بذارد. وجود مقدس عبی عبدالله اومدند و وارد شدند و خیلی جمع مفصلی دارد دیگه، حالا بماند وارد شدند و مثلا اون جمله زیبایی که دارد، حالا وقت من هم رو پایان است، اون جمله زیبایی که دارد عبیدالله خودش نقل میکنه، وقتی دیدم حسین ابن علی اومد نزدیک، بعد ازش سوال کردم که به اصطلاح آیا این محاسن تو رنگ به اصطلاح عرض به خدمت سرکار رنگ شده است یا رنگ طبیعی است، یعنی خود محاسنت این حالت رو دارد یا شما محاسن رنگ کردی ابن رسول الله. حضرت من فرمودن اصرا ابن شیب، نه اینها رنگه، رنگ طبیعی نیست، اینها رنگ شده است. من زود پیر شدم. حسین حضرت چیزی نیست، 50 خورده است. گفتم من زود پیر شدم، این مازن زودتر دکی شده است از موعد خودش. خب من حضرت اشاره فرمودن دو بیا و اینجا ها تو گفت آقا من ساختمان نیمه سازی دارم، یه پاساژی دارم، اونو به تکمیلش کنم، از بخیر چند تا سند دارم با دونار دوست نیست کنم، یه چند تا مشکلاتی دارم، مشکلات خارج شهر داریم، داخل شهر داریم، یه چند تا معامله ناتمام داریم، خلاصه کار انشاءالله میریم برمیگردیم خدمتون کربلا. از اینا زیاد بودن. حضرت گفتن خداحافظ. اومدن گفت آقا بیسید، آقا بیسید، اصل خیلی خوش ترکیبی دارم، هم به دلم افتاده که دیگه همین اصل به شما بدم دیگه، فردا تو میدانتون اصلا این اصل استفاده، حالا ما که نمیم اما دیگه تقدیم با کمال اخلاص این اصل رو مونده بدیم. تک مقدر حضرت فرمودن ما کنت متخذ المذلین اصلا، هرگز از انسان گمراه بازو نمیگیرم، هرگز از انسان گمراه بازو نمیگیرم. که نمیتوانی انصار الله باشی، اصب تو هم به درد ما نمیخوره، اصب تو هم باشد برای خودت. ابی عبدالله اومدن دم خیمه که رسیدن برگشتن، گفتن عبیدالله یه نصیحتی به تو میکنم، ها که به ما نتنیستی، به تو توصیه میکنم که امشب این خیمه و خرگاهت از این بیابان برکن، به خدا سوگند اگر کسی فردا در این بیابان باشد و صدای مظلومیت اطفال من رو بشنود و صدای با محمدان و با علیان فرزندان من و صدای انعتش فرزندان من رو بشنود و بیاری و نها نرین برنخیزت خفت دنیا و آخرت و ذلت دنیا و آخرت را، خدا برای او ورم خواهد زد. سلام علیکم یا اهل بیت نبوت.